الان صحبتون به خیلی دوستان. آقای کری شروع نکردید یا مایکتون بسته است؟
مایکم بسته، 2 ساعت دارم حرف میزنم. امروز خواستم خیلی دقیق باشم. خب از اول میخونم دوباره. اینم جالب بود. خب امروز شنبه 3 خرداد، به نام خدا، من فریدم، یک کم درآمد. خداوند آرامش خیرت و فرمت را بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییرم، دهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و بینش و خردی که تفاوت این را بدانم. تن درآمدان گمنام انجمن زنان و مردان است که تجربه، توانایی و امید خود را با یکدیگر مشارکت میکنند تا بتوانند مشکل مشترک خود را حل کنند و بتوانند به دیگران کمک کنند که از کم درآمدی اجباری نجات پیدا کنند. تنها شرط عضویت تمایل به متوجه کردن کم درآمدی است. در UAE هیچ عضویتی وجود ندارد. ما از طریق کمک های داوطلبانه متکی به خودمان هستیم. UAE با هیچ فرقه، مذهب، جنبش سیاسی، سازمان یا مؤسسه مرتبط نیست و در هیچ بحث و جدلی درگیر نمیشود و هیچ جنبش و مسلکی را تایید یا رد نمیکند. هدف اصلی ما متوقف کردن کم درآمدی اجباری فقط برای امروز و کمک به دیگر کم درآمدان است که بتوانند این کار را انجام دهند. برنامه ما بر این باور استوار است که تغییر و بهبودی از کم درآمدی از طریق کارچه 12 قدم و تعهد به 12 سنت امکان پذیر است که ابتدا توسط الکلی های گمنام ابداع شد. فرمت جلسه: این جلسه با فرمت مطالعه قدم برگزار می شود به این شکل که جلسه تا ساعت 7 با کتابخوانی و دادن تجربه بنده و اعضا دنبال میشه. بعد از اون گزارش ترجمه دار و پس از اون ساعت 7:40 جلسه ادامه داره و در اون موقع گزارش خدمت گزاران هست و در پایان جلسه هم 15 دقیقه به عنوان خوشامدگو در خدمت تازه واردین عزیز هستیم. اصول جلسه: طبق سنت دوم، هدف گروه ما یک قدرت قایش که یک خداوند عاشق که در وجدان گروهی ما متجلی می‌شود برای حفظ آرامش جلسه، معارضی که توسط این برنامه تایید شدن را رعایت کنیم. ما مشارکت خود را بر روی این مسئله متمرکز می‌کنیم که چگونه کم درآمدی و بهبودی آن بر زندگی ما تاثیر گذاشته است. لطفاً قبل از مشارکت با نام کوچک و سپس در صورت تمایل با پسوند کم درآمد خود را معرفی کنید. ما حرف یکدیگر را قطع نمی کنیم، در طول جلسه با کسی گفتگو نمی کنیم و در مورد فرد دیگری صحبت نمی کنیم. خب برای تسهیل در مشارکت به یک وقت نگهدار نیاز داریم. زمان مشارکت 3 دقیقه است که سر 2:01 اعلام توسط وقت نگهدار داده می شود و سر 3:01 اعلام دیگر است. لطفا از وقت نگهدار تشکر کنید و از این طریق از او قدردانی کنید و هر سر 3 دقیقه مشارکت خود را به اتمام برسانید. این جلسه میدونید که دوستان با قابلیت Q&A برگزار میشه و اگر کسی خواست تجربه بده باید که علامت سوال سمت چپ گوشی رو یک بار لمس کنید. خوش آمد گویی به تازه واردی. ابتدا به همه تازه واردین خوش آمد میگویم. از حضور شما در اینجا قدردانی میکنیم. اگر در این جلسه تازه واردی هست لطفاً نام کوچک خود رو در صفحه خط بنویسید. پیشنهاد میکنم که حداقل 6 جلسه در جلسات شرکت کنید تا بتوانید سبقت‌های خود را با افراد مشارکت کننده بیابید. با مفاهیم یو ای آشنا شوید و با مطالعه نشریات، دیدن وبسایت و تماس با اعضای سیتهای بیشتری در مورد برنامه یاد بگیرید. خب ببینیم تازه وارد داریم امروز. خیلی خوب، اینم خیلی باحال. ببینید امروز تصمیم گرفتم که حالا قبل از اینکه شروع کنم به خوندن ادامه کتاب، تصمیم گرفتم خیلی منظم جلسه رو برگزار کنم و حالا تقریبا 5 و 58 دقیقه هم بود اومدم توی جلسه و به این نتیجه رسیدم که بعضی وقتها حتی با رعایت همه مسائل هم اون چیزی که باید در بیاد در نمیاد. خب ما کتاب بزرگ رو صفحه 80 پاراگراف آخر خوندیم. در قدم 8 خانم زهرا وقت نگهدار هستن، متشکرم ازتون. با خندشون در همه مساجد به صفحه چست و هشدارهایی که ایشون گفتار که نه اعلام هایی که ایشون انجام میدن توجه بکنم. صفحه 80 پاراگراف آخر رو از کتاب بزرگ ویرایش تارم، کتاب جلد قرمز رنگ خواهیم سن. به احتمال زیاد ما گرفتاری های خانوادگی داریم یا شاید درگیر رابطه با یک زن انگلیسی باشیم. حالا اینو میشه عوضش هم کرد اگر جنسیتی که ما خانم هستیم متفاوت میشه که نخواهیم کسی از آن مطلع شود. در این مورد ما شک داریم که کم درآمدان اساسا چندان بدتر از دیگران میشن، اما مسلما این بیماری باعث وخیم تر شدن روابط جنسی در خانه میشود. حالا این روابط جنسی رو میتونید رو بهش مثلا یه روابط جنسی و عاطفی بذارید، حالا صرفا محضور روابط جنسی نیست. پس از چند سال زندگی با یک کم درآمد باعث می کند که همسر او خسته، رنگزیده و سرد شود. به گونه او می تواند غیر از این شود. کم کم شوهر احساس تنهایی می کند و به حال خود متاسف می کند و پرسه زدن در کلوپ های شبانه که خیلی می دونید. یه بعضی وقت بچه من یه نکته رو بگم خدمتون، اینو پنجشنبه هم سر یکی از جلسات قدم هم گفتم که من فکر میکنم یه قسمت هایی از این کتاب اساسا یعنی این موضوع با فرهنگ ارتباط مستقیم داره دیگه. 1939 که این کتاب نوشته میشه نگاه حتی جامعه امریکا به زندگی و خانواده یک نگاه متفاوت بوده با امروز که در جریان هست زندگی. و اگر دقت کنید شروع این جمله کاملا مردانه نوشته شده که درگیر رابطه با زن امروزی بشه، یعنی مشخصه که کتاب را یک مرد نوشته و اون دیدگاه های اون زمان جامعه آمریکا بحث خوب بودن و بد بودن نیست، اون زمان بر این حاکم هست. ضمن اینکه کلیت هم هست، حالا این پرسه زنان در کلوپ های شبانه چیزی نیست که اصلا امکان پذیر باشه در حالا برای عزیزانی که در ایران دارن زندگی میکنن. و حالا اگر این مثلا میشد پرسه زدن در خیابان یا شبیه آن آغاز میکنند، اینو در نظر داشته باشید تا بلکه چیزی در کنار بیماری خود دست و پا کنند. شاید با دختری که او را درک میکند در صفا روابط هیجان آوری را شروع کند و در واقع ممکن است که این دختر قادر به درک او هم باشد. اما به هر حال در مورد شبیه به این چه باید کرد؟ مرد درگیر معمولا در این مواقع از احساس ندامت شدیدی رنج میبرد، مخصوصا اگر همسر وفادار و شجاعی داشته باشد که به معنی واقعی کلمه از میان جهنم به خاطر او عبور کرده باشد. وضع هر چه باشد قاعدتا اقداماتی برای تصحیح آن لازم است. اگر مطمئن باشیم که همسرمان از قضیه مطلع نیست، آیا باید او را در جریان بگذاریم؟ از نظر ما همیشه نه. اگر همسر ما به طور کلی از بی‌بندوباری ما مطلع باشه، باید مسئول آن را به تفصیل برای توضیح دهیم. بدون شک ما باید به قصور خود اعتراف کنیم، اما او ممکن است بر دانستن کل جزئیات اصرار بورزد. او می‌خواهد بداند که این زن چه کسی است و کجاست. ما حس میکنیم بهتر است او بگوییم که حق نداریم پای دیگران را به میان آوریم و با آنکه از کرده خود پشیمان هستیم و امید خدا و با امید خدا دیگر تکرار نخواهد شد، اما بیش از این کار دیگری از دست ما ساخته نیست و این حق را هم نداریم که پای را فراتر بگذاریم. ممکن است استثناءهای قابل توجیهی وجود داشته باشد و اصلا مایل نیستیم هیچ گونه قاعده‌ای برای این کار معین کنیم. ما اغلب به این نتیجه رسیده ایم که این بهترین روشی است که می توانیم اتخاذ کنیم. طرح ما برای زندگی یک طرح یک طرفه نیست و همانقدر که برای شوهر مفید است برای زن هم هست. اگر ما بتوانیم قضیه را فراموش کنیم همسر ما هم می تواند. به هر حال بهتر است بی جهت از کسی حس نبریم که مبادا همسرمان حسادت فکر را بستر او خالی کند. ممکن است در بعضی موارد نیاز به حد اکثر صراحت باشد. هیچ کس از خارج گود نمی تواند این گونه موقعیت های خصوصی را تحلیل کند و باید هر دو تصمیم بگیرند که راه درک و محبت عاشقانه را انتخاب کنند و گذشته را به گذشته ها بسپارند. ممکن است هر یک دست دعا بردارند و خوشنودی طرف مقابل را در صدر دعای خود قرار دهند و همیشه به خاطر داشته باشند که با یکی از مخربترین احساسات انسانی یعنی حسادت سر و کار دارند. در میدان جنگ یک فرمانده عاقل به جای ریسک و چاخ به چاخ زدن میتواند از جناح دیگری وارد شود و قائل را فتح کند. اگر اشکالات فوق هم در کار نباشد، چیزهای زیاد دیگری در خانه وجود دارد که باید ما آنها رسیدگی بکنیم. خب بذارید این مورد روابط موازی یا روابط جایگزین رو یکم با هم راجع بهش صحبت بکنیم اینجا و بعد بریم حالا به قسمت های دیگر. ببین اولا که یه نکته خدمت همه دوستان عزیزم عرض کنم که در هر جامعه ای توی این مورد خاص وقتی که داریم صحبت میکنیم، فرهنگ، مذهب و خیلی مسائل دیگر تأثیر گذاره روی این موضوعی که من خدمت دوستانم عرض کردم. بدون تردید این رو نویسنده ای نوشته که در یک کشوری زاده شده و بزرگ شده که روابط بین زن و مرد تعریفش با آن چیزی که در کشور ما هست به لحاظ فرهنگی و جغرافیایی متفاوت. من اصلا بحث خوب بودن و بد بودن رو مطرح نمی کنم، چون به اعتقاد من خوب بودن و بد بودن انتخاب آدم هست. یعنی شما بایستی ببینید انتخاب خودتون چه چیزیست، آیا علاقه مندید که زندگیتون با فرهنگی که در کشور خودمون رایج هست، رایج بوده است از قدیم، حالا از در یه تایمی هم به خاطر مسائل مذهبی ما یه مقداری خب دگرگون شده و تحت تاثیر قرار گرفته. عرض میکنم هم مسائل تاریخی است، هم مسائل اقلیمی است، هم مسائل مذهبی. یه موضوع خیلی ساده که مثلا من راجع به پوستک بهتون میگم، شما حتی در کشورهایی که آزادی کامل پوستک درشون جریان داره، وقتی هوا تومین این کشورها سرده، مردم پوستک کامل تری دارن، یعنی پوسیده تر هستن و یک پوستک زیادی رو در واقع همه دارن. مثلا اسمی ما رو شما هیچ وقت بدون پوستک نمیبینیتون، اقلیمتون اینجوری. پس اقلیم، مذهب، فرهنگ، این چیزا روی مسئله تأثیر گذاره. اینا رو بذاریم کنار. یک سری مطالبی در این پاراگراف خاص کتاب مطرح شده که به نظر من وقتی ما اگر ما درگیر چنین مسائلی هستیم که آقایون و که خانم ها بایستی در نظر داشته باشن، ممکنه که این نوشته هایی که در این چند خط کتاب هست به کار آنها بیاید و ممکنه به کار آنها نیاید. مثلا مثال میزنم اونجا که میگه زن و مرد هر دو تصمیم میگیرن با هم صلح کنن و راه دست دعا بردارن و برای هم دیگر دعا بکنن، شاید تو فرهنگ ایرانی اینقدر این موضوع پذیرفته نباشه به این راحتی. شاید مسئله متفاوت باشه. این اصلا شکل خاص قدم 89 بچه‌ها. قدم 89 اصلا ممکنه حتی برای بعضی از ماها هم باشه، مفهوم داشته باشه، معنا داشته باشه. هدفم اینه که بگم در قدم 89 حتما با در نظر گرفتن شرایط خودتون و مشورت کردن راجع به امور در این موضوع پیش بریم. حقیقت امر اینه که روابط متعدد، روابط موازی، روابط جایگزین در تمام دنیا درد سر سازه. خیلی هم ارتباط بعضی جاها به نظر میاد که یه سری حساسیت های کمتری نسبت بهش وجود داشته باشه به لحاظ فرهنگی و اخلاقی، بعضی جاها حساسیت های بیشتر. حالا اخلاق رو نمیشه قاطی کرد، من نظرم از منظر اخلاقی این قضیه در همه دنیا امری نکوهیده است. یعنی از لحاظ اخلاقی شما یه مترقی ترین شهر دنیا و متعصب ترین شهر دنیا وقتی ما بخوایم مثلا این کار رو بررسی کنیم، این پسندیده نیست از لحاظ ممکنه عرف تفاوت هایی داشته باشه، ولی از اخلاق اما درد سرسازه، همه جا درد سرسازه. شاید فکر درد سرش تفاوت میکنه، شاید فکر درد سرش توی شهر مذهبی سنتی باعث بشه که یک نفر جان خودش رو از دست بده، در یک شهر کمتر در واقع سنتی و یه مقداری مدرن‌تر آبروی خودش رو از دست بده، و در همون شهر این که خیلی مدرن، حالا ما نیویورک رو به عنوان شاید مدرن‌ترین شهر دنیا در نظر بگیریم، همونجا هم باعث میشه زندگی خودش رو از دست بده. یعنی همونجا هم وقتی یک شریک زندگی، یک شریک عاطفی، یک همسر مواجه میشه با خیانت همسر خودش، همونجا هم خب معمولا این زندگی میپاشه. پس درد سرهای خودش رو این موضوع در تمام دنیا دارد. این رو مطرح میکنیم به واسطه اینکه متوجه باشیم ورود به یک همچین قضیه‌ای یعنی ایجاد یک دردسر حتمی در زندگی. ابعاد اون دردسر مشخص نیست که چقدر با سیستم پیزانی میشه، اینا خیلی معلوم نیست، عرض کردم به مختلفی ممکنه داشته باشه. چه کار بایستی کرد در مورد جبران خسارت؟ حالا آقایونی که درگیر این مسئله هستن یا خانم هایی که درگیر این مسئله هستن، به نظر من گام اول پرهیز از انجام مجدد این کاره. یعنی اولین گامی که طرف باید برداره پرهیز، یعنی این کار را قطع بکنن. فکر میکنم این فصل مشترک همه افراد بشه در این زمینه که بتونن حتی اینو بدون مشورت هم انجام بدن، قطع کنن رابطه موازی یا جایگزین یا رابطه متعددی که هست را قطع کنیم، و بعد به واسطه مشورتی و راهنما بدیم روش مناسبی رو برای جبران خسارت در پیش بگیریم. بسیاری از وقتها روش جبران خسارت در این مورد روش غیر مستقیم هست، یعنی به واسطه درد سرهایی که برای افراد دیگر مخصوصا میتونه ایجاد بکنه ما پرهیز میکنیم از جبران خسارت مستقیم بسیاری از اوقات. یه نمونه سادهش که قابل بیان هست رو من در این جلسه صحبت میکنم. تو میدونید وقتی ما به وارد این هیته میشیم خب خیلی خیلی مسائل رو هم در صحنه عمومی نمیشه بیان کرد. یکی از آشنایان ما بنده خدا این ازدواج دوم کرده بود، حالا بدون رضایت همسر اول یک همسر دومی رو اختیار کرد، و بعد از یه مدتی اون همسر دوم، همسر اول متوجه قضیه میشه و میرن با اقوام، با برادر و تمام این کس و کارشون در خونه اون خانم دومی که به عقیده من واقعا هیچ گناهی رو مرتکب نشده بود و در این مورد خاص حالا نمیشه گفت مرتکب نشده بود، چون اطلاعی از موضوع به هر جای تقصیر خیلی کمتری داشته در این مورد، میرن و خونه زندگی رو میزن و هم متمرس و بسرسیه رو میشنن و در بچه میکنن، و خب خیلی خیلی مسئله ناراحت کننده بود. یعنی این بنده خدا به من زنگ زد برای اینکه فضا رو آروم بکنم برم اونجا یه مقداری سرت آروم بشه. من دیدم تمام این خونه انگار که مثلا اون فکر کنید در یک کشور جنگ زده یک نیروی متخاصمی حمله کرده به این خونه. خب خیلی وضعیت اسفباری بود و ایشون در موقعیت خیلی حساسی گیر افتاده بود بنده خدا، و من خیلی ناراحت شدم بر اون خانمی که در این خونه زندگی میکردن، بر اون خانم اول هم همینجور. اصلا موضوعی بود واقعا احساسات آدم درگیری. بنابراین به اعتقاد من اگر کسی وارد این مسائل نشده است بهتر است که وارد نشود، و اگر وارد شده بهتر متوقف بشه، چون تقریبا با اطمینان میشه گفتش که تولید درد سر میکنه. در جامعه امروزی که ما داریم صحبت میکنیم، توی جوامع عشایری خود ما خیلی جالب بود که یه زمانی مثلا حدود مثلا از 5-6 سال قبل به آن طرف به بالا خیلی وقتا این مردان بزرگی که بودن، حالا اون قوانینی که بودن، این فرهنگ بود که خب مورد پسند من البته هیچ وقت نبود، تقریبا من پدر بزرگم حتی این چیزو نداشت، یعنی حتی این آرزم بود. یکی از دوستان برام نمیشن صدا نیست، صدای من که فکر کنم در جلسه به خوبی پس میشه. آره بسیارا نیکنون سما ندارم. اینا مثلا دو تا همسر داشتن و توی یه دونه سیاه‌چادر رو با هم زندگی میکردن و یه سری مسئله این کنید. ببینید اقتضائات زمان و شرایطی که ما درش زندگی میکنیم رو حتما بایستی در این مورد مد نظر داشته باشیم و در مورد جبران خسارت توی مورد خاصی که الان من خوندم حتمنه حتمنه حتمن اینه که عرض میکنم به صورت قطعی با راهنماتون یا مشاور روحانیتون 100% مشاوره کنید. اگر در معرض خیانت قرار گرفتین از زوجین و هر کدوم که هستن آقای و خانم در معرض خیانت قرار گرفتین، حتما اگر نیاز یعنی اون تومای خیانت وجود داره، اون زخم خیانت در حقیقت در شما وجود دارد، عارضم به حضورتون که من بیز استدامه یکم تقویت کنم مصبوبه دیگه بقیه خوابم، مجبورم که یکم آرومتر صحبت بکنم. اینم صدا، امیدوارم حالا با صدا بهتر صدا باشه. آره، اگر نیازی به مشاوره دارید حتما از مشاوره هم استفاده بکنید. در این مورد یه مورد یه مقداری خاص‌تره در مسئله مرتبط با جبران خسارت. خب عبور میکنیم از این. اگر اشکالات فوق هم در کار نباشد، صفحه 82 پاراگراف دوم رو بخونم. چیزهای زیاد دیگری در خانه وجود دارد که باید به آنها رسیدگی کنیم. گاه از یک کم درآمد میشنویم که میگوید تنها کاری که لازم است انجام دهیم هوشیار ماندن است. البته که باید هوشیار بمانیم و اگر نمانیم خانه و خانوادگی برای ما باقی نمیماند. اما هنوز راه دور درازی در پیش داریم. متوجه که رفتار تمام رفتار ناسایس و تکان دهنده سالهای گذشته خود را نسبت به همسر و والدین جبران کنیم فاصله داریم. بایست همان پذیرش و درکی رو داشته باشیم که مادران و همسران صبور با ما داشتن. اگر به جز این بود بسیاری از ما امروز خانه و کارسمه ای نداشتیم و احتمالا مرده بودیم. حالا این خیلی مرتبط باز به انجمن یو ای نیست، مطمئنا کسانی که اینجا هستن همشون از این مرحله عبور کردن. حالا اونایی که برنامه‌ای بودن منظورم، یعنی یه برنامه‌های قبلی ما خیلی از افراد مثلا گفتم من همین که مواد نمیزنم کافیه، همین که مکتوب نمیخونم کافیه، اینجا یه جواب قاطع و سریع میده به اون آدما. میگم مطمئنا برای افرادی که در این جلسه هستن که این کار نمیکنه، چون یو ای متعلق به افرادیش که اومدن اینجا تعادل در همه حوزه ها و دستاورد در همه حوزه هاشون رو تجربه بکنن، خیلی اینجا افراد به دنبال این مسئله خیلی به اصطلاح چیز نمیکنه، صدق نمیکنه. اینجا بایستی صبور بود، بایستی یک برنامه مدون برای جبران کردن آنچه که در زندگی ما اتفاق میفته. میدونم که خیلی از شماها وقتی که من دارم این جملات رو میخونم احتمالاً در ذهن خودتون دارین رفتاری که داشتین با خانوادتون رو سپری میکنین، مرور میکنین، همینجوری که من خودم این اتفاق برام افتاده و وقتی که این کلمات رو میخونم یادم میاد به تمام زندگیم، که در دوران تجردم که در خانه پدریم زندگی میکردم و خب خیلی خیلی سنگین‌تر بود این موضوع تا در اینکه من ازدواجم رو در بچه از بهبودی منظوم دادم و خب خسارت هایی که زدم بسیار 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 اندک هست در دارتوب خانواده فعلی خودم، یعنی خانواده که به تکلیف دادم همسر و فرزند خودم، خب خیلی خسارت ها کمتر هست. تقریبا اصلا خسارت عمده سنگینی رو یادم نمیاد در این زندگی فعلی زدم، ولی در اون زندگی قبلی چرا خیلی مسئول سن. واقعیتش اینه که من جز اون خوشبختایی بودم که این اتفاق برام افتاد در مورد پدرم، در مورد مادرم هم خب الان که در حقیقت دارم همین کار انجام میدم و یک سنگین ترین رنجش من توی زندگی، یکی از سنگین ترین رنجش هم توی زندگی این بود که یه روز خب بعد توی دوران زندگی قدیمم خیلی درگیر شدم با خانواده و اینا، بعد بابام خدا رحمتش کنه خیلی آدم موثر و متین و بقول معروف آبرودار و خیلی هم معتمد بود توی محل و دستش هم فهر بود و یه لحظه بنده خدا در اومد گفتش که من نمیدونم من چه خطایی به درگاه خدا کردم که خدا تو رو به من داد. و من تو محض استخونا برکست از این سر این حرف رو سمیدم. یعنی اینقدر این رنجش به من احساس ناکافی بودن، احساس به درد نخور بودن، احساس سربار بودن، احساس مازاد بودن، هیچ رنجش دیگری شاید این کار رو با من نکرد. موضوع به همینجا خاتمه پیدا نکرد، پایان شیرینی داره، البته شیرین ترس و گذشت. رو من اومدم به برنامه و خب جبرانش سارت های اولیه رو انجام دادم. از کنا اینو بهتون بگم که من تو یه سال نیم که اومده بودم تو برنامه که اصلا این اعتمادی خانواده که همه کن فدرم مخصوصم به من ندست و هر شب تمام وقتی برمیگشتم از جلسه جوی از بیرون میمدم فکر میتونم بازم که احتمالا چیزی نزده باشم حالا اون موقع. و حالا بعد گذشت و بعد از 2 سال تو برنامه من ازدواج کردم، مستقل شدم و گذشت و من چندین بار هی سعی کردم جبران خسارت کنم، تقریبا از بقیه انجام دادم این کار، مادرم خواهر برادرم تمام این کار رو انجام دادم، بابام پا نمیداد. یعنی هر وقت ما اومدیم بگیم آقا ما پول تو رو برداشتیم، نمیدونم یه کاری کردیم، طبق خطا کردیم، حالا یه نگاه چیزی داشتی یه مثلا غرور بزرگی و نمیدونم چیز بدی هم نبودن در کل خیلی نبود، برو جمع کن خودتو بس که اصلا مهم نیست این چیزا از این داستانا. ماجرا گذشت تا اینکه یک روزی در این اواخر که 6 ماه قبل از اینکه مرحوم بشن خب سکته کرده بودن در بیمارستان هاشمی اصفهان بودیم ما و خب بدنش تقریبا این حالت کرختی رو داشت دیگه و من نخوندم از روی تخت رو بستم این پستش رو دوسیون میزدم خط رد تخت و اینا رو متاسفانه بچه هایی که بیمار سخت بستن متوجه میشن که میگم قبل از اینکه این زخم بستر اینا ایجاد میشه معمولا یه علائمی روی پست مریض به وجود میاد. ما با لوسیون اینا رو در واقع تمرکز میوالیدم و نمیم اینا برگشتم دم که یه دو تا قطر عشق هستی که مثل من رو گفت که خدا رو فکر که خدا تو رو به من هست و اگه تو نبودی الان من نمیدونستم که من یه نفسی که جونم به راحتی و البته با تأسف که چرا باید توی این موقعیت این اتفاق بیفته و البته یه خوشدار دیگری هم همون موقع گرفتم که سیستم اومد. یعنی دیگه تو اون لحظه متوجه شدم که بدنم خوب نمیشه و گفتم این ماجرا بین ما حل و فصل، آخرین ماجرای سنگین زندگی من بود که حل و فصل. من فکر میکنم بدنم با احساس رضایت خاطر از من از این دنیا هست. خیلی برام مهم بود این موضوع، خیلی سنگین بود برام. یعنی همیشه فکر میکردم که من اون حق فرزندی که بایستی از دا کرده باشم رو ادا نکردم و دیگه شد دیگه. یعنی در اون موقعیت میگم گفتم یک ماجرای شیرین ترس ما اولش هم گفتم و حالا این قضیه ادامه پیدا کرد. من تقریبا تا آخرین روزی که ایشون در قید حیات بود بدون اینکه عهد می بکنم، بدون اینکه خسته بشم، بدون اینکه حرفی بزنم، خسته که شدم، حالا دروغ نمیگم چرا خسته شده بود، یعنی قوری نزدم به کسی، حرفی نزدم و بیشتر مشارکت میگردم با بچه ها دوستایی که داشتم و راه نما مینا بیشتر مشارکت دارم و دیگه انجام شد. این یکی از این تجربیات نواب دوران خسارت، اون تجربه روحانی بود که توی دوران خسارت داشتم و احساس میکنم گره های زیادی تو زندگی من بعد از این تجربه باست. من یه کوچولوی دیگه این حتی نمیده یه چند تا مفارکت از شما خواهد بگیم و بعد برگردیم مجددن رو باید آمید. خب من کسی رو که صفحه مفارکت نمیبینم، اگر تمایل دارید که علامت سوال رو هم سوامید میشون ساعت نفر در جلسه رو به شما به خیلی مشتری نداریم ظاهر که فرمه دایه همیشه
جناب خدا. سلام دوستان، صبح همونگی به خیلی ممنون از آقا فرید و خدمت گذاران و گروه. من یه مشارکتی رو خواستم بکنم در مورد، حالا شاید هم رفتی به صحبت آقا فرید داشته باشه که همیشه احساس گناه داشتم در مورد این که باباش بهش اینجوری مشکل مدم. نمیدونم ذاتن تو وجودم چجوریه که همیشه تو وجودم احساس گناه میکنم که دارم به خودم، مثلا امروز اگه یه غذایی رو میخورم با احساس گناه میخورم که من دارم به سلامتی آسیب میخورم، بدن رو ضعف میده، دوباره احساس گناه دارم که چرا من دارم اینجوری با خودم رفتار میکنم و به پدرم نمیدونم به مادر. یه سری چیزایی که تو ذهنم هست بوده از کودکی، الان اینا رو زیاد بهش توجه ندارم، ولی همیشه این احساس گناهی که فرزندم داره چجوری میشه، خانوادم داره چجوری میشن، این چه کاری من در میکنم، این چه شغلی که انتخاب کردم. و وقتی که میام این مشارکت ها رو میشنوم، وقتی که میفهمم این مشارکت های میرو امیدو میشنوم، یه جرقه ای درونم زده میشه که من احمدم، با کار کردن برنامه میتونم این احساس ها رو کمتر و کمتر و کمترش کنم تو وجودم و بتونم از زندگی با خدا عزت ببرم و بتونم درست زندگی کنم، بتونم با احساسات و حال و احساس خوبی زندگی کنم. و از خدا میخوام بهم کمک کنم که برای بیرون وقت بذارم و نشونه ها رو کمترش کنم، بیشتر رو خودم کار کنم و فقط و فقط کسی تنها چیزی که تو کمک کنه تمایل خودم و کمک خداوند. ممنونم که منو شنیدید. من تمام.
بله سپاسگزارم. من از زین العابدین هم یه عذر کم در اومد. سلام عرض میکنم خدمت دوستای حاضر در جلسه و فرید عزیز، خدمت سجار محترم. در واقع حالا فرید داشت این موضوع رو تعریف میکرد و من یاد رضایتمندی پدر خدا بیامرز خودم افتادم از این مسئله، از این حیث که نه اینکه من بالا سرش باشم و دوران مریضیش رو یا آخر عمرش، با توجه به این که خب با از هم دیگه جدا زندگی کردیم و ایشون شهرستان بود و منم اوایل بهبودیم بود، تازه پاک شده بودم و پسر عموی من تقریبا همسن بابام بود. ایشون در واقع بعد اینکه ایشون به رحمت خدا رفتن نقل قول میکرد، فقط منباب اینکه فکر میکنم این خواسته این برآورده شده بود و این تصورش این بود که حالا من این کار رو کردم، یعنی پاک شدن من دلیلی بر این بود که احساس میکنم اون کامیابی، اون رضایت و اون بند خدا هم تجربه کرده بود و یه احساس رضایت شدیدی از طرف حالا نقل قولی که شد ابراز شده بود. میخوام بگم که لزوماً به این معنی نیست که ما کاری بکنیم، یعنی فکر میکنم قدم 89 اولویتش بر تغییر رفتاری است که این سوهان رو روح مردم هی خط میندازه و وقتی خود این برداشته میشه و اون من فکر میکنم اون احساس شرم و خجالت و سرفکندگی و غیره و غیره و غیره وقتی برداشته میشه، روح شروع میکنه به التیام پیدا کردن، شفا پیدا کردن. و این اتفاقم گفتم خارج از لوت نیست، یعنی ما درک کنیم که خیلی موقع ها کارهایی که میکنیم باعث آزار دیگران میشه، اولویت اینه که اون کار متوقف بشه و تغییر پیدا کنه. و دومی مسئله جبران خسارت غیر مستقیمه دیگه. من فکر میکنم قدم 12 گستردگیش به خاطر همینه که امکان اینو به ما میده که زین العابدین کل عمرتو شخم زدی، این همون مثالی که کتاب میزنه، زباله کشان از زندگی مردم گذشتی و همه چی رو به آتیش کشیدی و الان فرصت داری از این فرصتت استفاده کنی که یه خدماتی رو انجام بدی. خدا رو شکر میکنم، خدا رو شکر میکنم به خاطر قدم 89. اگر امروز یه مقدار فراغ بال داریم اگر امروز راحت تر زندگی میکنیم ببود به خاطر وجود همین قدم های ساده و کاربردی است که وجود داره. براتون طلب خیر و برکت میکنم. مرسی که منو شنیدید. منم منقلب شدم و سپاسگزارم. مرسی. من تمام.
درود بر شما. درود. متشکرم از دوستان بابت بیان تجربه. یه نفر دیگه از بچه‌هام بشنویم و بعد ادامه بدیم. بفرمایید. آقای مشتاق، من میکروفون شما رو باز کردم. اگه حواست نبود الان من سوال زدی که هیچ، اگر میخوای صحبت کنی باز کن میکروفون تو صحبت. خیلی ادامه بدیم. صفحه 82 پاراگراف آخر. کم درآمد همچون گردبادی تنور کشان از میان زندگی دیگران می گذارد. دلها می شکنند، رابطه های شیرین می میرند و صمیمیت ها ریشه‌کن می شود. عادات خودخواهانه و بی ملاحظگی او باعث می شود که خانه در آسوب و اضطراب بماند. از نظر ما مردی که می گوید هوشیاری کافی است، از روی بیفکری این حرف را می زند. او مانند کشاورزی است که پس از طوفان از انبار زیرزمینی بیرون می آید و متوجه می شود خانه اش ویران شده است و خطاب به همسران می گوید عیال بی خیال. همسرش می گوید عیال بی خیال. همه این خرابی ها، بی خیال همه این خرابی ها. آیا همین که طوفان تمام شده کافی نیست یا مهم نیست؟ یه نکته مهمی هست در این مورد که حالا میتونم بیارمش که بگیرم توی قالب یادم کم درآمد این افکتیه. چون حالا اینو میگم برای الکلیا نمیفرسته به این مطالب و مسئله اینه که یه الکلی نوع خسارتایی که میزنه توی مصرف کردنش یه مقداری متفاوته. نمیگیم که کم درآمد خسارت نمیزنه، چرا؟ ولی خب شاید به دلیل مستی که مثلا یه الکلی داره یا اون نرسگی که یه مصاب داره، شکل خسارت هایی که داره میزنه با ما متفاوت بشه. توی اینجا میگه که برای معتادی یه الکلی کافی نیست که نزنه، هوشیار بودنش فقط گام اولیه است و بایستی کارهای خیلی زیاد دیگری رو هم انجام بده و تمام موارد دیگری که باعث خسارت شده رو هم جبران بکنه. در مورد یک کم درآمد بعضی وقتا این توهم به وجود میاد که از زبان خیلی از دوستانمون هم میشنویم که ما اومدیم اینجا سر و سامان بدیم به وضعیت مالیمون. خیلی خوبه، میدونم که این دلیل آمدن خیلی از دوستان منه به این برنامه، اما شبیه همینه تقریبا، شکل همینه. اونی که میگه من فقط اومدم اینجا وضع خودم رو خوب کنم پول به دست بیارم، شکل همون الکلیه که میگه فقط اومدم اینجا میخوام مواد نزنم، که مکسومم رو نخورم. یا معتادی که اومده فقط میگه من میخوام مواد نزنم تو برنامه، یه چیز شبیه اونه. خروجیش هم غیر از اون ماجرایی که بر اون نصیبش میشه نمیتونه برای یکم درآمد بشه. یعنی میاد پولش هم ممکنه به دست بیاره، برجت خیلی از خیلی ها ممکنه کسب و کار خوب داشته باشن، استعداد خوب داشته باشن، پول هم به دست میاره و متوجه میشه که نه. دو تا نمونه بارز از دوستان خود من تو این برنامه کسب درآمد زیاد اتفاقا یه مقدار پرت و پلاشون هم کرد. به قسم خدا خوشبختانه هر دو در مسیرن الان، یعنی این تجربه مفیدی که دارم میگم از دوستانم که خیلی دیر نشده تازه، بعضی وقتا یه وقتی متاسفانه دیرم میشه. پس تمرکز تنها بر یک مسئله به نظرم تمرکز خوبی نیست و ما به قول معروف این تمرکز میتونه آسیب زننده باشه به ما روی یک حوزه خاص. یعنی تنها ما اومدیم اینجا که وضعمون خوب شه. این پاسخگوی نیازهای ما در برنامه نیست. و اون پایانش خیلی نکته جالبیه، میگه یک طوفان اومده و همه چیز خراب کرده، بعد شما میمیشونی میبینی که میگه همین که طوفان نمیاد کافیه، خون زندگی همه چی از بین رفته، ولی ما دل خوشیم به این که طوفان تمام شده است. آره، یک دوره بازسازی طولانی در پیش داریم و باید دست به کار شویم. این که با منمن کردن ابراز تأسف کنیم به هیچ وجه جوابگو نیست. بهتر است با خانواده خود به گفتگو بنشینیم و تمام مسائل گذشته را خیلی رو راست و بدان گونه که اکنون می‌بینیم تجزیه و تحلیل کنیم. باید مراقب باشیم که از آنها انتقادی نکنیم. شاید نقدهای آنها چشمگیر باشد، اما این احتمال وجود دارد که اعمال خود ما مسبب بخشی از آن باشد. بنابراین در مورد خانواده خود نیز یک خانه تکانی انجام می‌دهیم. در دعا و مراقبه صبحگاهی از آفریدگار خود می‌خواهیم که راه صبر، تأمل، مهربانی و عشق را به ما نشان دهد. یه نکته جالبی رو دوستمون توی مشارکتش گفت که ما تمرکزمون رو می‌ذاریم بر روی اینکه از این پس رفتار درستی داشته باشیم. چه اتفاقی می‌افته وقتی این کارو می‌کنیم؟ حالا شاید آدمایی که خیلی درگیری دارن، خیلی مسئله دارن به خانواده هاشون، یه مقداری نگران میشن، میگه نه من خیلی آسیب زدم به خانواده، بایستی بتونم جبران کنم فلان، نه این نگرانی وجود داشته باشه. اگر ما تمرکزمون رو بر انجام رفتار درست امروزمون بسپاریم چه اتفاقی میفته؟ واقعیت اینه که خانواده ما در معرض بی‌عدالتی مستمر قرار گرفتن از جانب ما. می‌دونید آدم‌های بیرونی یک ارتباط داشتن، یک کانکشن، مثلا بعضی از مثلا ما در مجموع نمی‌دونن 100 ساعت وقت با اینا نگذرونیم و در اون 100 ساعت ما فرصت کمی داشتیم که آسیب بخوایم بزنیم. ما آسیب‌ها معمولاً خیلی سطحی‌ترن تا اون چیزی که در خانواده می‌بینه. خانواده به صورت دائم سالیان متمادی در معرض رفتارهای ما بودن. بنابراین یه اتفاق میفته وقتی که من تصمیم میگیرم که درست رفتار رو کنم. تصمیمی به رفتار درست خودش یک جبران خسارت در طول مدته. یعنی یک مردی رفتارش خوب نبوده با همسرش و فرزندانش، حالا 2 ساله که مداوم داره خوب رفتار میکنه، خوب این خودش میشه جبران خسارت و اتفاقا جبران خسارت عملیه. یک خانمی رفتارش با همسرش و فرزندانش خوب نبوده و میاد که مثلا 2 سال 3 سال این روش رو داره انجام میده و اتفاقا و معمولا زمانی دیگران به ما میگن که داستان بابا رو تعریف کردم براتون دیگه که این اتفاق افتاد. خب این قصه که دارم میگم مانه 1400 دیگه، 1400 من 17 سال بود تو برنامه بودم در واقع و بعد از 17 سال یک رفتار حالا روند رفتاری رو دارم عرض میکنم، نقطه ای نگاه نمیکنم ماجرا رو، دارم بازه ای نگاه میکنم. توی اون بازه من روزایی هم بوده خوب نبودم، حرف ایربت هم زدم، رفتار خوبی هم نشد، ولی در یک بازه طولانی یک رفتار مناسب رو من بسم. یه نقطه ای منجر میشه به این که اون سنگین ترین جبران خسارت من یه جمع آدم برگرده بشه دیگه، خودمونی میخواد بگه حلالت کردم. اوکی، پس این تداوم در رفتار خوب که دوستان دارن میگن شکلش اینجوری نیست که ما نمیخواد جبران خسارت بکنیم، نه، مثلا اینه که این مقدمه جبران خسارت کردنه، اینه که من رفتار خوب رو به صورت دائم انجام بدم و تغییر رفتار رو در زندگی بسازم مقدمه جبران خسارت های ماست و در بعضی موارد مثل موارد خانوادگی که احتیاج به تداوم و استمرار داره اصلا خود جبران خسارته. یعنی اونهایی که سالیان زیادی در معرض بی‌عدالتی و در معرض حالا نمیخوام از واژه ظلم استفاده کنم، در معرض رفتارهای ناشایست من قرار گرفتن، بایستی سالیان متمادی در معرض رفتار خوب من قرار بگیرن تا اون ماجرا تأثیرش کم بشه و گاهن از بین بره. خیلی خوب، یه چند تا مستلکت دیگه مجددا از دوستانمون بگیریم. خانم صبح بفرمایید.
درود بر شما، من کبرا هستم، یکم درآمد. عرضم با حضور شما که من اینجا میخوام یه تجربه‌ای بگم که در مورد من و مادرم من مادرم خیلی در واقع حالا با اون تفکری که داشت خب نسبت به پسر و نوه های پسری علاقه مندی نشون میداد. پسر من هم برادر کوچیکم رو خیلی دوست داشت و پیش برادر کوچیکم زیاد میرفت. من هم بهش گفته بودم که هر وقت مثلا دایی هست تو برو. ظاهراً یه دفعه ای که رفته بود و حالا اسباب این حالا این نمیدونم یکی از این پلی‌استیشن‌ها رو با خودش برده بود، حالا من میگم پلی‌استیشن خیلی بلد نیستم اسمشونو، بعد برادرم که رفت مامانم رفت که این مثلا وسیله ها رو بندازه دور. حالا پسرم ازش گرفت و به من گفتش که مامان من میخوام عذرخواهی بکنم، من امشب به مامان بزرگ گفتم بیشعور. گفتم چرا مامان، چرا این حرف رو زدی؟ گفت آره مامان میخواست بره روی وسیله هامو بشکنه. من خیلی ناراحت شدم. حالا من دارم همه ماجرا رو بریز ولی کم میگم. بچه مدت ها گذشت، مادرم حالا بعد مادرم حالش بد شد. بارها اعضای خانواده به من پیام دادن که بابا این اصلا چشش به در، این فقط میخواد تو رو ببینه. من نیومدم، گفتم اصلا بر من تموم شده، اصلا اسمش هم نیاد. اون موقع من توی برنامه دیگه بودم، گفتم بر من مامان تموم شده، چون من خیلی اتفاق افتاد و گذشتم ولی بچه‌مو نمیگذارم. بنده خدا کاری نداشت که تو اتاق بودی، تو اون یکی اتاق بود تازه. ولی بچه وقتی که من از آموزش پرورش اومدم بیرون، تصمیم گرفتم شغلمو عوض کنم. رفتم به یکی از دوستام یه دو هفته مسافرت بودم. بعد حالا من خونه برادرم میرفتم که طبقه پایین بوده. اونجا بعد از کوچیکم به من گفتش که خیلی متشکرم، زود سر میکنم تموم کنم. گفت حالا بمون پیش مامان، مامانم که تنهاست، یکی هم که هست کارهای شخصیشو انجام میده. مادرم هم آلزایمر گرفته بود. یه لحظه پیش خودم گفتم بمونم. من مونده و یه کوچولو هم اضافه حرف میزنم، زیادم زودم جمعش میکنم. بچه من پیش مامان موندم یه روز، دو روز، سه روز. بچه من یه دو سه ماهی پیش مامان موندم و معمولاًم من خوب ارتباط برقرار میکنم. حالا بچه هست، مادر بزرگ هر کی هست. بچه اصلا خیلی متشکرم. اصلا مادر من اون آلزایمرش هم خوب شد و جالب اینجاست که من اونجا بود که تصمیم گرفتم برم فیلم سازی و 20 روز بعدش مادرم فوت کرد. یعنی میخوام بگم یکی از بهترین تصمیمای زندگیم اونجا این بوده که من بمونم پیش مادرم و یه 3-4 ماهی اونجا بمونم و فکر میکنم اینو مدیون اون موندنم هستم. مرسی که به من فرصت دادین. تمام.
سلام دوستان عزیز، نسرین هستم کندرآمد. من تجربه‌ای که در ارتباط با این جبران خسارت دارم در ارتباط با فرزندانم که واقعا با ندانم کاری های خودم خیلی بهشون خسارت دادم، خیلی خیلی اینا رو هل دادم به سمت رفتارهایی که نمی‌باید داشته باشن. و جبران خسارت بزرگ من این بوده که واقعا من تصمیم گرفتم، البته تو برنامه 12 قدمی تصمیم گرفتم تغییر رفتار بدم. اگه برنامه 12 قدمی نبود که من همچنان ادامه میدادم. این تغییر رفتار من تو زندگی واقعا معجزه کرده. من هیچ وقت البته خب با کمک راهنما هیچ وقت نرفتم بهشون بگم که من جبران خسارت میکنم، من عذر میخوام که اینجوری کردم اونجوری کردم، چون ممکن بود مشکلات خیلی دلخوری های دیگه یا مشکلات دیگه پیش بیاد. ولی این تغییر رفتار من به طور مداوم و مستمر واقعا تو زندگی معجزه کرده و تونستیم یه رابطه خوبی در کنار همدیگه داشته باشیم. به جای اون همه خشم و تنفری که نسبت به همدیگه داشتیم، اون همه فاصله که ایجاد شده بود، بتونیم واقعا از ته قلبمون به همدیگه عشق بدیم. ممنونم از برنامه 12 قدمی. مرسی که این فرصت به من دادید.
سلام و درود، فاطمه هستم، یکم درآمد. سپاسگزارم از تک تک شما که با حضورتون هم به خودتون کمک میکنیم، هم به من، هم به نسل‌های بعدی. واقعا ممنونم ازتون. در مورد موضوع امروز که جبران خسارته، اینو بگم که UA برای من کار نکرد، شاهکار کرد. 2 سال و 11 ماهه که تو برنامه هستم. از لحاظ درآمدی که خدا رو شکر میکنم اصلا توی اردیبهشت ما من 200 رو فکر میکنم 60-70 تومن رو زدم و به لحاظ این که اون آرامشی که قدم ها به زندگی من آورد این بود که بزرگترین کاری که من کردم این بود که ول کردم، رها کردم دیگرانو. چقدر من توی زندگیاشون دخالت میکردم، فکر میکردم دارم دلسوزی میکنم. زمانی که اومدم کنترل نکردم، رها کردم، دلسوزی نکردم، بزرگترین جبران خسارت برای من بود نسبت به زندگی دیگران و حتی نسبت به زندگی خودم. واقعا قدم ها برای من خیلی جواب داد و یک منو پرت کرد به یک بعد دیگه ای از زندگی که فکر میکنم اگر قدم ها رو خوب کار نمی کردم هیچ وقت من به درآمد های فراتر از 9 رقم اصلا نمیتونستم برسم. چرا؟ چون زمانی که من زمانم رو برای دیگران سپری میکنم در واقع زمانی نمیمونه که من بخوام روی خودم کار کنم، روی اهدافم کار کنم و بتونم به دستاوردهای خوب برسم. مرسی، من شنیدم.
سلام، صبحتون بخیر. میجرا هستم، یک کم درآمد. خدا رو شکر میکنم توی AUA هستم. خدا رو شکر میکنم برای لحظه‌ای که اومدم اینجا و خدا رو شکر میکنم دارم AUA داره برای من کار میکنه، عالی کار میکنه. دیروز حالم خیلی بالا پایین شد بخاطر اینکه ترازم رو نگرفتم و کارهایی که باید انجام میدادم رو نداده بودم و دیدم که من خسارت خب به خیلی ها زده بودم، مخصوصا توی این موقعی که خب برای دخترم و پسرم که خسارتی که زده بودم خدا شد جبران خسارت رو کرده بودم و الان خب رابطمون خدا شد خیلی خوبه، ولی جبران خسارتی که هنوز به دوستام هست که واقعا اینجا اعلام عرض میکنم از رفتار خودم یه سری هنجایی که فکر میکنم باید مثلا با دوستام یه مقدار گرمتر باشم و اون ارتباط اجتماعی که باید داشته باشم و ندارم اون باعث شده که یه مقدار نتونم، یعنی اون چیزی که تو درونمه دوستان ندادم و یه مقدار حالتی باشه که این چند وقت خیلی خودم صدمه دیدم و هم فکر میکنم که اونا صدمه دیدن. دیروز خیلی از خدا خواستم کمکم بکنه و اینکه برای تک تکشون نامه نوشتم و خواستم که کمکم بکنه که بتونم اونی که درونم هست رو بخوام نشون بدم و از خدا میخوام که کمکم بکنه که تا همیشه توی یوهی بمونم و بتونم سلولی کار بکنم. ممنونم که گوش دادین به صحبت من. از من تمام.
یکم در آمد. سلامو صبح بخیر میگم خدمت آقا فرید و خدمت گذارای گروه. تشکر ازتون میکنم. خدا رو شکر که تمایل پیدا کردم امروزم بیام جلسه و بتونم از حال احساسم میگم و پیامه عشق و امید از دوستان بگیرم تو این کلاس قدم شرکت کنم. خب منم دقیقا همین شرایط رو داشتم که یه زمانی کتاب میگه وقتی که حالا از مواد الکل و نیکوتین پاک شدم فکر میکردم که دیگه تمومه و اون بیماری اون خسارت هایی که زده بودم یا حالا یوه خیلی قشنگ میگه باید تو 5 تا حوزه بتونی درست زندگی کنی، یعنی من از نظری بدنی به بدن خودم نمیرسیدم، نم تو روابطم مشکل داشتم، تو دیگه اونا نسبت به اتفاقات که برام افتاده بود مسئولیت اشتباهاتم هنوز نمیپذیرفتم ولی با جبران خسارت کردم، با اینکه رفتم شروع کردم به جبران خسارت کردم و اولین جبران خسارتم که شاید میتونم بگم به من کمک کرد اینی بود که علی خصوص تو یو ای اینی که خودم جبران خسارت کردم، اینی که سعی کردم خودم رو دوست داشته باشم، نه خودم رو تشویق کردم. این خود تشویقیه. تو یو ای به من خیلی کمک کرد، اون احساس گناه دیگه یواش یواش داره برطرف شه و خودم رو به همین شکل پذیرفتم، خودم رو با همین شرایطی که داشتم پذیرفتم، با اشتباهات که کردم پذیرفتم و حق اشتباه به خودم دادم، ولی سعی میکنم دیگه تکرار اشتباه نکنم. سعی میکنم یه اتفاقی که میفته رو میبینم دلیلش چیه، چه نقصی تو درونی من ترسم بوده باعث این خسارت هم شده، نم رنجش هم بوده، چه چیزی بوده که باعث این خسارت داده من شده و برایش سهم حرکت هم انزوام میدم و از نیروی برطرف خواهم که برطرفش کنه یا کم رنگش کنه. واقعا بابت ابزار یو ای سپاسگزارم، بابت اینکه منم عضوی از برنامه یو ای هستم و برنامه های 12 قدمی تو زندگیم تاثیر داره و تو مسیر بهبودی هم. از نیروی برطرف تشکر میکنم، از وقت نگه دارم سپاسگزارم، امیدوارم هفته خوبی داشته باشین. تمام است.
به نام خدا. محسن کمبرآمد. سلام خدمت تمام اعضا و خدمت وزارای گروه. در رابطه با این دو تا پاراگراف داشتم به این موضوع فکر میکردم. این سوالات اون 16 تا سوال اول که میگه آیا فکر میکنید پول همه مشکلات شما رو حل میکنن؟ من شاید فکر کنم پول همه مشکلات هم رو حل میکنه، ولی یه جای پول آدم رو تر میکنه. یعنی اگه من مهربونم مهربون تر میشم، اگه خسیسم خسیس تر میشم. این برمیگرده به قدم 6 و 7 من که با نواقصم چی کار کردم. من زیاد میشنوم، حالا آقا فریدم گفتم ما فقط به خاطر پول اومدیم. رفتم مغازه یه بنده خدایی یه جنسی رو که خریده بود 8500 تومن 430,000 تومن داشت فاکتور میکرد. گفتم این چند درصده؟ گفتن اونی که بازار توانشو داره. گفتم این بازار توانشو داره یا شما رفتی با اون شرکت برسی چند تا سکه طلا دادی که اینا ازت بخرن؟ میدونی یه وقتایی من اشتباه میگیرم، همه چیزو نابود میکنم. اون چیزی که بازار باید توانشو پنامون پرداختشو داشته باشه درست، بله بازار درسته، ولی من دارم چی کار میکنم برای فروش اجناسم؟ یا اینکه بازار اینجوریه دیگه، اگه ناصادف توش نباشی نمیتونی کاسبی کنی. جالبه اینا رو دوستای کم درآمدمون میگن، یعنی به خود شخص من گفت. یا یه چیزی دیگه، من اومدم تو برنامه، حالا به یه درآمد نسبی رسیدم، تو جلسه عمل کرده یه دوستی شرکت کردم، یه نگاه بالا به پایین به طرف دارم که طرف میره و بر نمیگرد. با رفتارم دارم بهش میگم تو بی عرضه، من خیلی عرضه داشتم من به این درآمد رسیدم. من امروز باید خیلی مراقبت کنم از خودم، خیلی باید مراقبت از خودم بکنم. مونتاژ خب این اتفاق نمیفته خیلی وقتا. من فکر میکنم چون به پول رسیدم خانواده من پاچی دیراد نداره، مهم اینه من به پول رسیدم، مهم اینه پراید من شده مثلا فلان باشی دیگه. خانواده من در چه شرایطی هستن؟ آیا میتونم به خانواده من وقت صرف کنم؟ باشون وقت بگذارم؟ میتونم حرفاشون رو بشنوم؟ نه، من قدرت دارم، چون من پول دارم همه چی درست شده. من آدم با عرضه‌ای هستم. توی پاراگراف میگه خیلی مراقب این باشی که دفعه بر میگردیم سر خونه اولمون. تو پاراگراف دوم دقیقا صحبت اون استمراره است. خیلی وقتا من میام یه صحبت توی جلسه میکنم، رو مشارکت یک نفر مشارکت میکنم یا میرم پشت سرش حرف میزنم، بعد میام میگم من جبران خسارت میکنم. اصلا اینطوری نیست. کسی که واقعا قدم 6 و 7 8 و 9 رو کار کرده باشه به خودش اجازه نمیده. تو خسارتی که من زدم هم جسمی بوده، هم روحی بوده، هم روانی بوده، هم عاطفی. من نمیتونم با یه جمله بگم من جبران خسارت میکنم. حالا نمیتونم وقتی هم پایان رسید. بله خیلی ممنونم از شما.
درود بر شما. خانم مرشد بفرمایید، گزارش کنو بدید.
بله درود و نور دوستان عزیز، صبحتون به خیر و نیکی باشه، سنبتون پر از عشق، آگاهی و سلامتی باشه. محشید هستم در حال بهبودی از کم درآمدی و خدمتگزار شما عزیزان. بسیار سپاسگزارم از اینکه سبد رو حمایت می‌فرمایید. در حال حاضر 150 تومان واریزی داشتیم و مبلغ موجودی خزانه‌مون 11,330,000 تومان هستش. امیدوارم که تا پایان جلسه خزانه‌مون حمایت بشه، چرا که حمایت کردن از خزانه چند تا ویژگی خاص داره. اولین ویژگیش اینه که پول جاری میشه چون انرژیه و این انرژی به جریان میفته. دومین ویژگیش این هستش که باعث میشه که ما بتونیم نشریات جدید رو هرچه سریع تر داشته باشیم. یه 10 تومن همین الان واریز شد، سپاسگزارم ازتون. نشریات جدید رو داشته باشیم و ترجمه نشریات و چاپشون هزینه میبره و هرچی که ما حمایت میکنیم از سبد سنت هفتممون، این قدرت رو پیدا میکنن عزیزان برای انتشار نشریات و همینطور ترجمه. همین دلیل هرچی بیشتر حمایت بکنیم سریعتر این عشق به خودمون بر میگرده و ما هم دسترسی بیشتری به نشریات جدیدمون پیدا میکنیم، چرا که UA یک انجمن نسبتا نوپایی هستش و نیاز داره که نشریات خودش رو داشته باشه. ازتون ممنون و سپاسگزار هستم. مبلغ خزانه‌مون 11,340,000 تومان، الان شد 350,000 تومان. مرسی، سپاسگزارم ازتون و امیدوارم که تا آخر جلسه همینطوری پیامک های شما بیاد و من اعلام بکنم خدمت. مرسی آقا فرید از اینکه به من فرصت خدمت. من تمام.
آره من یه لحظه از جلسه رفتم بیرون، ببخش. خب ادامه بدیم مطلب رو. صفحه 83 پاراگراف دوم. زندگی روحانی تئوری نیست، بلکه باید عملا بدان طریق زندگی کنیم. در صورتی که خانواده کسی تمایلی به زندگی بر پایه اصول روحانی نداشته باشد، بهتر از آنها را مجبور نکنیم و نبایستی مرتب بحث اصول روحانی را پیش بکشیم. آنها به وقت خود تغییر خواهند کرد. اعمال و رفتار ما پیش از حرفهای ما در مجاب کردن بیش از حرفهای ما در مجاب کردن آنها تأثیر خواهد داشت. باید به خاطر داشت که 10 یا 20 سال زندگی در، حالا اینجا میگه مستی، در ناهوشیاری هر کسی را تکاک و بی‌اعتماد میکند. یه نکته مهم دیگری که هست اینه که این روش زندگی، روش زندگی است که ما انتخاب کردیم. ممکنه که دیگران مطلوبتون نباشه، خانواده ما مطلوبتون نباشه. الان یه عزیزی در سوری از من سوال کرده بودم که بیکار کنم همسرم آجیسه. منم عرض کردم خدمتشون، حالا جواب دادم خصوصی که ما تو این برنامه فقط به خودمون داریم کار میکنیم، واقعا رفتار دیگران نمیتونیم کنترل بکنیم. من خیلی جاها با اینکه رفتار سلامتی رو در پیش گرفتم، کار درستی انجام دادم، فیدبک مناسب و رفتار مناسبی رو از دیگران ندیدم، از خانواده‌ام ندیدم. و این دلیل نمیشه که اولا بخوام روش خودم رو اثبات کنم، ترک بکنم، بذارم کنار. دو اینکه بخوام تحمیل کنم این روش رو به دیگران. ممکنه به دوی علاقه نداشته باشن به این روش زندگی و بخوان فرم دیگری، جور دیگری زندگی کنم. بنابراین در نظر داریم که آنچه که ما در قدم هشتم و نهم بر روی اون تمرکز داریم، مثل بقیه قدم ها تمرکز بر رفتار شخصی خودمونه. بله اینجا به نظر میاد قدم اجتماعی تری است، با جامعه بیرون در ارتباط بیشتری قرار میگیریم، از خانواده شروع میکنیم جبران خسارت کردن، از همکارانمون شروع میکنیم به جبران خسارت کردن. مسلما تأثیرات مناسب و مفیدی رو در نوع رفتار نوع ارتباط ما با دیگران خواهد گذاشت، مسلما ارتباطات ما بهتر خواهد شد. و منتها مسئله مهم اینه که بدونیم باز هم این قدم شخصی است، یعنی من دارم این قدم رو برمیدارم، قرار نیست که دیگران و اطرافیان من الزاماً با من همراه باشن و بتونن همراه باشن، ممکنه یه جایی همراهی رو نتونن داشته باشن دیگران. خب بخونیم ادامش رو. ممکن است اشتباهاتی باشند که ما هرگز نتوانیم به طور کامل آنها را جبران کنیم. در این گونه شرایط اگر بتوانیم صادقانه به خود بگوییم که در صورت امکان به طور حتم آن را جبران می‌کردیم، دیگر جایی برای نگرانی وجود نخواهد داشت. ملاقات بعضی از مردم گاه ممکن نیست. در آن صورت نامه ای صادقانه با آنها ارسال می‌کنیم. ممکن است دلایل موجهی در به تعویق انداختن بعضی از این موارد وجود داشته باشد، اما تا جایی که امکان دارد آن را به عقب نمی اندازیم. بایستیم معقول، ملاحظه کار، متواضع و با تدبیر باشیم و بدون آنکه خود را خار و خفیف کنیم به عنوان بندگان خدا بر روی پای خود می ایستیم و در مقابل هیچ کس زانو نمی زنیم. نکات جالبی بود تو این پاراگراف. یه چیزایی هست که بچه‌ها شاید هیچ وقت نشه تو زندگی جبرانشون. یه آدمایی هستن که امروز دیگه اصلا ممکنه زنده نباشن. افرادی هستن که ممکنه در دسترس ما نباشن. حالا این بازم میگم کتاب قدیمیه، میگه مثلا طرف در دسترس نیست نامه می‌نویسه براش. الان که تقریبا میدونیم همچین چیزی دیگه غیر ممکنه با ترجمه این شبکه های اجتماعی که در واقع وجود دارد و ابزار ارتباطی جدیدی که در حقیقت هست، تقریبا همچی چیزی نیست که ما یه نفری رو بخوایم از دور پیام بشمیریم، یه بویس میذاریم براش، یه کاری میکنیم که خیلی از ما از این کار استفاده میکنیم. یه وقتایی میخوایم حرفمون رو بزنیم، در واقع اینجوری حرف میزنیم. ولی بعضی وقتا یه افرادی هستن که جبران خسارت ازشون دیگه امکان پذیر نیست. شما والدینی رو دارید که مرحوم شدن، افرادی هستن که در دسترس شما نیستن، دوستانی که دیگه امروز نمیدونی کجا هستن. خیلی از اتفاقات افتاده که ما یه بار یک آدمی رو به صورت اتفاقی در یک ماجرایی باش برخورد داشتیم و به خسارتی زدیم. اینا همش میره تون کاتگوری و دستبندی آدمایی که ما دوباره خسارت نمیتونیم از اینها دوباره خسارت بکنیم. چه بایستی کرد در مورد چنین افرادی؟ خب مطمئنا ما در مورد افراد این چنینی بیشتر به جبران خسارت غیر مستقیم روی میآوریم، یعنی جبران خسارت میکنیم به صورت غیر مستقیم و خیلی وقتا همین صدماتی که ما داریم انجام میدیم برای بعضی های جبران خسارت. من یه ارتباطی رو داشتم پیش از آمدنم به برنامه که خود اون فرد وقتی که رابطه ما داشت تمام می‌شد گفت من دیگه نمیخوام شما رو ببینم، میدونی، یعنی حجت تو اون رابطه و من تو اون رابطه خسارت داده بود. فکر کردم اومدم و یک درصدی تو پول بدهکار بودم حتی و اون فرد حاضر نبود که من رو ببینه، حتی با حاضر بود که یه ملاقات داشته که من پولت رو بتونم پس بدم. کاری که انجام دادم حالا یک چند موردی بود که یعنی منعم کرد حتی از پس دادن پوله، گفتیم پوله نمیخوام، یه جایی برو خرجش کن، یه خیلی بکن. حالا یه مواردی بود که افرادی رو نمیتونستم ببینم بنا به دلایلی و این شماره حسابتون رو پیدا میکردم و پولتون رو واریز میکردم، ولی این مورد خاص رو اومدم شروع کردم به خیریه ها کمک کردن. و جالب اینه که من هنوز هم وقتی یه کار خیلی دارم انجام میدم، بعد از 21 سال یکی از آدم من که تو ذهنمه همین بنده خداست، یعنی من هنوز دارم به یاد این آدم خیر میکنم و یار برام امر لذت بخشید، با اینکه هیچ وقت دیگه این فرد رو در زندگی ندیدم و البته خسارتی هم که زدم خیلی کوتاه مدت بود و خیلی هم عمیق نبود، اما روش جبران خسارتی موجود بود. یا یه موردی که یه بنده خدایی که به رحمت خدا رفته بود و در واقع امکان پذیر نبود، یک مرتبه من با مشورتی که انجام دادم رفتم سر مزارش و حالا یه فاتحه خوندم و بعد صحبتی کردم باش که من خاطر این که خسارت رو به شما زدم دارم یه سری خدماتی رو در واقع انجام میدم و امیدوارم که روح در آرامش باشه و اگر متوجه میشه من رو ببخشید. اتفاقی که میفته وقتی من این حرکت رو انجام میدم، ما که نمیدونیم اصلا این روحی که در جسم این بوده کجا هست، اصلا متوجه این موضوع میشود یا نمیشود، خود من به آرامش میرسم، خود من به اون چیزی که بایستی برسم دست پیدا میکنم. بیشتر وقتا ما این یه نکته رو بایستی متوجه کرد. درسته که مثلا من یه پولی رو به شخصی بدهکارم میرم پرداخت میکنم پول اونو دادم، اوکی اینا همش درست، اما مسئله اینه که من برای خودم دارم این کار انجام میدم نه اون شخص. خیلی 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 نکته مهمیه این قضیه و به نظرم بایستی تمرکز بر این موضوع داشته باشم. یه نکته دیگه، چهار پنج تا ویژگی آخر پاراگراف ازش صحبت کرد که حالا ممکنه یه سری از جبران خسارات ما هم امروز امکان پذیر نباشن، تا زمانی که امکان این جبران خسارت برای ما فراهم بشود این جبران خسارات مجاز هستیم به تعویق بندازیم، اما بایستی مراقب بشیم که از زیرش فرار نکنیم به خاطر این مسئولیتی. ویژگی ها رو داره میگه بایستی معقول باشیم، ملاحظه کار باشیم، متواضع باشیم و با تدبیر باشیم. یعنی ما پاهارت ویژگی رو باید داشته باشیم وقتی که میریم برای جبران خسارت، معقول، ملاحظه کار، متواضع و با تدبیر. اما نکته مقابلش هم مراقب باشین خار و خفیف نشین. یه وقتایی آدمای دیگه از ما انتظار دارن، افراد یه تمایلات پنهان و درونی بعضی وقتا هست درونشون که تفیر کنن دیگران. مراقب هستیم که به ورطه تفیر دیگران نیافتیم. یعنی من باعث نشه که من تفیر شم وقتی میخوام کاری انجام به جایی که بتونم در میرم از جبران خسارت من رو خار خفیف کنن در جماسه خوردم کنن. اصلا منظور از جبران خسارت کردن همچی چیزی نیست. اگر مواجه شدید با برخوردهایی که اون برخوردها محترمانه نیست، اون برخوردها سایسته شما نیست، اون مکان مکانی نیست که دیگه قرار بکنه من درش بمونم. من دارم میرم که جبران خسارت بکنم برای بهبود روابطم، نه اینکه برم یه نفر شخصیتم رو ببرم و فلکه دار کنم و شخصیت من رو از بین ببره. و رسیدیم به یکی از زیباترین قسمت های کتاب که من هر وقت بچه ها ناامید میشم، هر وقت خسته میشم، هر وقت توان ادامه دادن ندارم، یکی از چیزهایی که میخونم این وعده های پس از قدم نهمه. در صورتی که در این مرحله از پیشرفت خود از تحمل رنج و زحمت عبا نکنیم، قبل از رسیدن به نیمه راه مبهوت خواهیم. ما با احساس آزادی و خودسازی تازهی آشنا خواهیم شد. از گذشته خود مطمئن ما نخواهیم بود و آرزوی فراموش کردنش را هم نخواهیم کرد. مفهوم آرامش را درک و صلح را خواهیم شناخت. هر قدر هم که به غر رفته باشیم به دنبال راهی خواهیم گشت. تجربه ما بهره مند شد. احساس بی‌ثمری و افسوس به حال خود ناپدید خواهد شد. علایق خودخواهانه را از دست خواهیم داد. به مسائل مربوط به هم نوعانمان علاقه‌مند خواهیم شد. خودبینی تحلیل خواهد رفت. چشم‌انداز و نگرش ما به زندگی به کلی تغییر خواهد کرد. ترس از مردم و نبود امنیت اقتصادی از میان خواهد رفت. این که حل و فصل موقعیت هایی که قبلا گیجمان می کردند را پیدا خواهیم کرد. ناگهان متوجه خواهیم شد که خداوند کاری دارد انجام می دهد که ما قادر به انجام است نبود. آیا اینها وعده های گزافی هستند؟ به نظر ما نه. آنها در مورد ما در حال تحقق یافتن هستند. گاه به سرعت و گاه به آهستگی. کنان که برای به دست آوردنشان به خود زحمت دهیم، آنها همیشه به وقوع آهند پیوست. اگر این کارهایی که برنامه تا اینجا گفته قدمهای نخبانمون رو برداریم، با اینکه ما نصف راه رفتیم، این نتایج شگفت‌انگیز در زندگی ما رقم میخوره. بخش بزرگی از مشکلات من حل میشه وقتی همین 12 تا اتفاقی که الان اینجا ازش صحبت کرد در زندگی من رخ بده. و مسئله مهمتر و جالب اینه که همه اینها با یه لطف الهی داره انجام میشه. خیلی کار سنگینی من تو برنامه انجام نمیدم. یه بهایی داشت همون ابتدای کار گفت خوشبختانه یک راه حل وجود دارد و لازمه توفیق یا موفقیت در آن آب بر روی غرور گذاشتن، اعتراف به ضعف‌ها و درون نگری. با اینکه ما از این کار خوشمون نمیومد، ولی مجبور بودیم انجام بدیم. پا گذاشتیم روی غرورمون، به ضعفمون اعتراف کردیم، شروع کردیم به بررسی کردن خودمون. تمام این قدم ها رو تلاش کردم برای بهبودی بیشتر خودم و بدین واسطه رسیدم به یه نقطه ای که این اتفاقات شگفت انگیز در زندگی من افتاده. به همه کسایی که موفق شدم قدم هاتون رو بردارم تبریک میگم. حالا اینجا ما جلسه مطالعه قدم داریم، ولی به احتمال زیاد که ما در حال کارکرد قدم هم هستیم و احتمالا قدم ها رو بردارم. واقعا کسانی که به پایان قدم نهم میرسن و قدم ها رو انجام دادن شایسته افتخار هستن، شایسته تقدیر هستن و شایسته تشکر که انسان بهتری شدن در عرصه زندگی. خب قدم نه به پایان رسید. اینجا یکی از دوستان یه سوالی در شخصی از من پرسیده بودن که حتما جواب میدم. شما هم چشمی دارم بمونن اون دوست عزیزمون که در خصوصی پیام گذاشته بودن که من جوابتون رو میدم بعد وقت بدیم به دوستانمون. آقا رضا همدان، من میکروفونتون رو باز کردم، صداتون نمیاد اگه دارین صحبت میکنید. آقا رضا خیلی صدات ضعیفه.
نه الان ها میکروفونم ما چیزم رو برمیدارم یه لحظه.
بله بفرمید.
ببخشید. امیدوارم الان صدام باشه. میدونید من میخوام با اجازه آفرید یه ذره برگردم عقب و چه دلیلی باعث میشه که من خسارت میزنم. تجربه ذهنه من این که توی دو سه روزه به دست آوردم اینه که من یه نقص گردن کلفتی دارم به نام ترس. این ترس خیلی گردن کلفته، خیلی در من ریشه داره. ببین وقتی که یه ذره بی‌اعتمادی مخصوصا مسائل مالی نسبت به تعهداتی که دارم، وقتی مسائل مالی میاد رو و من نسبت به خدا بی‌اعتماد میشم یا یک اصلا شاید به خودم اتکا میکنم، خیلی میترسم. این ترسه باعث میشه که دو سه تا نفس پشترش فعال بشه که همون یکیش بی‌تفاوتیه، بی‌حوصلگیه، نمیدونم تنبلیه. اینها باعث میشه من دوباره خسارت میزنم. این بی‌حوصلگی، بی‌دقتیه باعث شد یه خسارتی به خودم زدم. اصلا داشتم با دلیل کار میکردم، دقت نکردم، دستم سوراخ شد. خیلی مسائل اینجوری. خیلی وقتا این ناراحت که میشم با دیگرانم با بدرفتاری میکنم و این یه خسارت دیگه میذارم. امروز الان که داشت آقا فرید میگفت و این ذهن به این فکر به ذهنم رسید که ببین بزرگتر خسارت جبران خسارت اینه که خسارت نزنی. خب من چرا دارم خسارت میزنم؟ به خاطر فعال بودن و نقصا. از خدا میخوام که اینجا خدایا ازت عاجزانه میخوام این نقصا رو از من بگیر. من عاجزم در برابر این نقصا، من نمیتونم کاری انجام بدم. اگه جلو این گرفته نشه هر جور جبران خسارت بزنم باز دوباره یه خسارت دیگه میاد، شاید اون بعد روحانیش کمتر بشه. ممنونم آقا فرید، ممنون، تشکر. من تمام.
سلام و درود دوستان، وقتتون بخیر. من زهرا هستم، یکم درآمد در مسیر بهبودی های من هم بزنم. ممنون از آفرید و تجربه عالیشون، ممنون از خدمتگزاری عزیز این انجمن. اول اینکه در مورد جبران خسارت توی قدم 8 و 9 اتفاقا من هم الان قدم 8 و 9 هستم. اول اینکه همیشه به خودم گفتم فراموش نوا بکنم که اولش اون نیروی برتره، قبل از اینکه هی دنبال راهکار بگردم و اینا، چون سری میدم روی راهکارهای خودم. عادت دادم خودم و صبح که خواب میخوام بلند شم، اول قبل دیگه چشامو باز کنم میگم دنبال خدا میگردم، خدایا چشامو باز نمی کنم تا وقتی دستامو بذارم تو دستاشون. میدونم نه به خاطر اینکه آدم خیلی مؤمن و خیلی آدم روحانی باشم، فقط به خاطر اینکه میدونم من یه آدم خرابکارم، میدونم با کله خودم از همون اول صبح شروع کنم خرابکاری. وقتی بخوام با مسیر خودم راه برم، بخوام با قوانین خودم راه برم، مثل همیشه گن میزنم. تو جبران خسارت هم همینطوره، اول به نیروی برترم خودم رو میسپارم که اون منو هدایت کنه، و بعد اینکه یاد گرفتم توی این قدم ها که اول خودم رو ببخشم. و این نشونه غرور خودخواهی نیست، چرا تو وقتی که من خودم رو نبخشم نمیتونم واقعا دیگران رو ببخشم. تا وقتی خودم رو نبخشم نمیتونم باور کنم که خداوند بخشنده است. من باید این پالس بخشش رو به هستی ارسال کنم تا از اون طرفم دریافت کنم. راهنمایی حرف خیلی قشنگی به من زد، گفتش که وقتی میخوای جبران خسارت کنی اصلا نگرد دنبال دلایل خودت، یعنی دنبال توجیهای خودت نباش. آخه اون این کارو کرد، آخه هی دنبال این نگرد که اون دفاع کنی از خودت. فقط بنویس، فقط سهم خودتو بنویس، حتی اگر اون طرف مقصر بوده. و این خیلی جالب بود، من وقت این کار کردم خیلی قشنگ تونستم با اون حقایق وجودیم روبرو بشم. و اینکه به خدا بسپارم، که به خدا بسپارم اون چیزی که آیا اون طرف منو میبخشه یا نه، و انتظار نداشته باشم که اون منو ببخشه. این انتظارم باید بردارم، من سهم خودم رو انجام میدم. حالا گاهی وقتا ما به خدا میسپاریم، ولی از اون سپردنه که خدای تو خودت میدونی چی کارش کن، یعنی دیگه یه جوری میسپاریم که اگه خدا یعنی پوستش رو بکنه. این جور سپردنه به نظر من اصلا قشنگ نیستش، و مثل خداوند یک قاضی دو طرفه است. حتی قاتلا هم توی دادگاه که میرن به اونام حق حرف زدن میدن. من سهم خودم رو انجام میدم و از خداوند میخوام که کمکم کنه. و دوستمون چه خوب گفتش، ترس هامون دقیقا دلیل همون غرورهایی هستش که ما داریم، و من باید ترس هامو پیدا کنم و ایمان دارم که خداوند تا امروز کمکم کرده و از این بعدم کمک خواهم کرد. من تایمم تمام شد، حل شدم. ممنون، من شنیدی تمام.
آیا احمد میکروفونتون بازه؟ احمد از روز داری کنست هفت. اگر که شباهم دستتون خورده که من وقت بدم به نفر بعدی.
به نام خدا، با سلام و عرض ادب و احترام و خدا قوت خدمت یکایی که خدمت گذارای عزیز، آقا فرید عزیز، وقت نگهدم و سایر حاضرین در جلسه. من ولی الله هستم، یک کم درآمد، در ادب دارم خدمتتون. صبح خوبی داشته باشید، هفته خوبی امیدوارم شروع کرده باشه. من خوب حالا دیروز در راستا خدمت بودم. اصلا بعد شخصی اپردازی نیست آقا فرید، اصلا من میبینمشون مشارکتاشون رو میشونم سر کلاس های قدمه همگور کلیولند شرکت میکنم، خیلی خیلی ازشون چیز یاد میگیرم و بازم سپاسگزاری میکنم ازشون. دستشون تو قلبم میبوسم، دست تک تکتون رو توی قلبم میبوسم. حالا باید جبران خسارته وعده هایی که آقا فرید خوند من نمیگم 100%، ولی تا حدودی تجربه کردم. من یه جبران خسارت، من یکی از معتادایی بودم، یکی از کم درآمدایی بودم که بیشتر فلش بک بزنم توی اینه که من اون معتاد خوشبختا بودم که با داداشیم دوتای اونم مصرف کننده یه خونه شراکت خریدیم. بعد پدر خدا بیامرزان یه مبلغی به من داد، فکر میکنم 2 سال پاکی داشتم، من خوب اون موقع شاغل بودم، سالا بازنشستم، یه مبلغی داره به من داد. بعد اون پولی که به من داد شاید بگم 5-6 سال بعد، بعد از خرید اون خونه من رفتم پولا دادم به پدرم. موقع هم یه موتور داشتم، بعد اوانم خوب بود، تابستون بود. اون داستانی که آقا فرید گفت من تجربه کردم، که میگه بدون ترس بدون تعرض میخوایم در چشمانید، خیلی احساس خوبی تجربه کردم. اینقدر به قول معروف نهشه شدن که رو موتور داشتم در موقع میخواد میدم. بعد خواهرم گفت خب آبجی تو چند سال پیشی خونه را خریدی؟ و گفتم حالا یه زمینم دارم، یه زمینایی که حالا یکی از موفقیت هایی که میگه توی یو ای موفقیت از آن خداست، به واسطه همین 12 قدم که توی یو ای نوشتم و کار کردم و خدمت ها و داستان ها، زمینی که من 3 سال پیش خریدم اومده تو من. بعد گفتم آجی اون زمینم که اومد تو محدوده، من نه تا حالا نزول کردم نه نزول دادم، آجی اون پولم کش سود بانک شو حساب میکنم میدم به بابا کش. خداحافظی کردم و اومدم رفتم سراغ راهنما. راهنما اولام تو ان ای، من دست تک تک راهنما رو تو قلبم می‌بیستم. 3 تا راهنما داشتم تو ان ای و هنوزم باشون در ارتباط. رفتم گفتم آره یکی اون جبران خسارتمو انجام دادم، نه نه دارم اون سر قلم خوده. گفت خب چیکار کردی؟ گفتم اینجا که با داداشیم خونه خریدیم، بابام یه پولی بهم کمک کرد رفتم بهش دادم. بعد گفت خب ولی الله ای که آقا فرید گفت کتابم میگه موقعیت شناس باش و حتما با راهنمات. حالا ابراز پشیمونی نمی‌کنم، هیچ اشکالی ندارم، میخوام اینا خدمتتون عرض کنم که راهنمام پرسید وگیلا روزی که پدر خدا بیان، حالا اون موقع در قید حیات بود، وقتی که پدرت ای پولا بداد به عنوان کمک به داد یا گفت که بابا بهت قرض میدم بهم برگردم؟ گفتم نه. بهم گفت معذرت میکنم، گفت غلط کردم، پدرت بوده. حالا نمیخوام، من یه راستانی پیش اومده که در راستای یکی از جبران خطرناکان با راهنمام فکر کردم. خب من ماشینا برات جهیزی دخترم فروختم، خدا را شکر الان در 16 ماه بدون ماشینم، ولی میاد جاش، ایمان دارم میاد جاش. رفتم یه ماه پیش در راستای جبران خسارت، اصلا من صحبتی نکردم که من پول دادم، من نیم دوم، یعنی در موقع یه دوم بود، یه قواله یه رستوران خانه من کردنش نیم دوم رو رفتم خونه را محافظه کردن و بنگادار گفته بود که به پدر خدا بیاموزن، گفته دای فلانی تو قواله عروسات که نیست، گفته او دادمش. زن من هنوز رنجش را داره هم میکنه، ولی خب منم اگه بگم 100% بخشیدم دروغ گفتم. من رفتم در راستا جبران خسارت خیلی بردم کردم، خیلی، ولی خیلی کم خسارت زدم. ولی به محصی اومدم خونه از شهر کرد اومدم اصفهان، خیلی حال بدی داشتم، به خانومم نگفتم که ایده آسان شد، خود مادرم زنگ زد و پشت تلفن خیلی گریه کرد، گفت منو ببخش، من خیلی بهت گفتم نه مادر، شما منو ببخش. حالا جبران خسارت تلفنی ندارم، هفته قبلم رفتم یه مبلغی پول بهش دادم، پیچه نیزا بود بودم، دستشا بود بودم، ولی دیگه هیچ حرفی نزدم و بازم با راهنمان دارم چک میکنم که بهم گفتن ولی لا این مسیر را اگه اکتفا نکرد و جواب نگرفت اتفاقی نکرد و مسیر قانون بود. اینا گفتم خدایا عاجزم و ناتوان، خدایا اراده خودتا نشونم بده. من وقت جلسه را خیلی گفتم، گفتم هم یه تجربه داده باشم و بازم میگم بعد نزدیک 2 دهه در اینجا 12 قدم میسته سالون تو یو ای سانس پاسی نمی کنم، دستاورد برام داشت، ولی اگر توی داستانی کسب و کار من رشدی نداشتم، رشد مالی نداشتم، مرزدار مهتر نبودم. وقت جلسه را گرفتم نگاه نکردم به سهر چد، از وقت نگهدار سپاسگزاری میکنم، از آقا فرید واقعا بازم سپاسگزاری میکنم و از تک تک حضاری که مشارکت منو شنیدم و یه هفته پر از خیر و برکت و آرامش و فراوانی و کامیابی و حال و احساس شاد و خدایی برای یک کایکتون آرزومندم. سپاس از اینکه منو شنیدید.
درود بر شما.